سلام و خوش آمدید. ساعت 5 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از مهمترین های این ساعت. حکومت افغانستان میگوید ایالات متحده باید در پالیسی جدیدش در قبال افغانستان مرکزهای تروریسم را در هر جایی که باشند هدف قرار دهد. همچنین میشنوید که ستر محکمه ایران حکم 5 سال زندان را بر یک زن بریتانیایی ایرانی اصل تایید کرده است. اما می‌دانیم که اول نوبت خبرهاست در تازه‌ترین رویدادهای خبری منطقه و جهان. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز با جنرال جوزف ووتل فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده دید و سرمنشی ملل متحد امروز در جریان افتتاح یک کنفرانس کشورهای کمک کننده در سوئیس خواهان تمویل بیشتر مالی به هدف جلوگیری از قحطی در یمن شد. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرهای افغانستان را از نظیفه محبوبی میشنویم.
تشکر از همکاران. و این هم سرخط خبرها. مشروع جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا عملان حمله خونین بر قول اردوی 209 شاهین را مجازات کند. سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان از ساختارهای قومی می خواهد که با حمایت از نیروهای امنیتی افغان در مقابل مخالفین مسلح صدا بلند کنند. به نتایج یک سروی تازه یا تاق تجارت و صنایع افغانستان نشان می دهد که در سال 2016 میلادی وضعیت کاربار در ننگرهار 11% بهتر شده است. تفصیل خبرها. مشروع جرگه افغانستان از حکومت می‌خواهد تا عاملان حمله خونین بر قول اردوی 209 شاهین را مجازات کند. محمد علم ایزدیار معاون اول این جرگه که نشست عمومی روز سه‌شنبه را رهبری می‌کرد، تأکید کرد کسانی که در جلوگیری از این رخداد غفلت کردند باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
کسانی که
در این مسئله غفلت کردند باید بررسی و بلای سرانگونی معرفی شوند. باید درباره این حمله خونین تحقیق همه‌جانبه صورت گیرد و عاملان آن مجازات شوند، زیرا در این حمله بیشتر از 100 تن از اولادهای ما و شما شهید شدند. در همین حال شماری از سناتوران از استیفای عبدالله حبیبی و قدمشاه شهیم استقبال می کنند و می گویند کسانی که توان انجام وظایفشان را ندارند باید به جای آنان افراد توانا گماشته شوند. این در حالی است که روز جمعه گروهی از مهاجمان بر قول اردوی 209 شاهین در بلخ حمله کردند که در آن حدود 150 سرباز کشته و بیشتر از 65 تن دیگرشان زخم برداشتند. طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفتند. سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان از ساختارهای قومی می‌خواهد که با حمایت از نیروهای امنیتی افغان در مقابل مخالفین مسلح صدا بلند کنند. عبدالغفور لیوال امروز در نشست زیر نام مسیر بسیج ملی علیه دهشت افغانی در کابل روی نقش بزرگان قوم، متنفذین و علمای دین در راستای تامین امنیت در کشور تاکید کرد و گفت:
زمان خواست
ما از ساختارهای قومی این است که پس از این با هم بنشینند و راه تحرک ملت و بسیج ملی را خودشان بسنجند. امیدوارم که بالاخره این بزرگان معزز ما در این راستا گام بردارند و جلو قتل عام فرزندانشان را بگیرند.
لیبال جنگ افغانستان را جنگ مواد مخدر و جنگ حلقات بیرونی می‌خواند و می‌گوید برای نجات از این بحران اراده و اتحاد ملت‌ها یک نیاز جدی است. برخی از بزرگان قومی نیز در این نشست حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغان اعلان کرده و از مردم خواستند تا متحد شوند. و نتایج یک سروی تازه اتاق تجارت و صنایع افغانستان نشان می‌دهد که در سال 2016 وضعیت کاروبار در هرات و ننگرهار 11% بهتر شده است. عتیق‌الله نصرت رئیس این اتاق روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت در اوضاع امنیتی زراعت و تولیدات ولایات هرات و ننگرهار پیشرفت‌های صورت گرفته است، اما از سوی دیگر وی می‌گوید زمینه کار و اشتغال در ولایات کندهار و بلخ نامناسب است و تولیدات در این ولایات در سال 2016 در سطح پایین‌تر قرار داشته است. از سوی دیگر همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان چالش‌ها سر راه تجارت و ترانزیت را می‌پذیرد، اما می‌گوید برای حل این چالش‌ها کارهای انجام دادند و تلاش می‌ورزند تا به مشکلات تاجران افغان نقطه پایان بگذارند. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم زرغون منگل همراه باشید.
رادیو آزادی.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز با جنرال جوزف ووتل فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا ملاقات و گفتگو کرد. دفتر رئیس جمهور رحمان در اعلامیه گفته است دو جانب در مورد دورنمای همکاری ها در بخش نظامی و امور تکنیک نظامی به هدف بهبود امنیت و ثبات منطقوی صحبت کردند. عبارت تکنیک نظامی اغلب برای فروش اسلحه و خدمات اسلحوی استفاده می شود. رحمان و جنرال بوتل همچنان در مورد پیشنهادات مؤثر در مورد گسترش همکاری ها به هدف تقویت توانایی های نیروهای سرحدی تاجیکستان در سرحد با افغانستان صحبت کردند. این گفتگوها کمتر از دو ماه بعد از آن صورت می گیرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با همتای تاجیکیش دیدار نموده و گفت که دو جانب توافق کردند تلاش های مشترک به هدف تقویت امنیت سرحد میان افغانستان و تاجیکستان را با استفاده از توانایی های قرارگاه نظامی روسیه در تاجیکستان تقویت بخشند. حداقل 9 نفر در اثر تصادم یک مینی بس با ماین کنار جاده در منطقه قبایلی شمال غرب پاکستان کشته شدند. عارف خان یک مقام محلی منطقه پارچنار می گوید این انفجار امروز زمان رخ داد که این مینی بس از یک منطقه شیعه نشین عبور می کرد. این منطقه از دیر به این سو شاید خشونت های فرقوی بوده است. به گفته عارف خان، کشته شدگان شامل یک زن و دو طفلند. به گفته وی 13 تن دیگر در این حادثه جراحت برداشتند. کسی تا حال مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، ولی طالبان پاکستان اغلبا چنین حملات را بر شیعه های آن کشور انجام می دهند. اردوی ترکیه می گوید حملات هوایی را بر مواضع تندروان PKK یا حزب کارگران کردستان در منطقه کوهستانی سنجار عراق و شمال شرق سوریه انجام داده است تا جلب این گروه را از ارسال اسلحه و مواد منفجره برای حملات در داخل ترکیه بگیرد. آنتونیو گوترس سرمنشی ملل متحد امروز در جریان افتتاحیه یک کنفرانس کشورهای کمک کننده در سوئیس خواهان تمویل بیشتر مالی به هدف جلوگیری از یک قحطی در یمن شد. گوترس همچنان از جوانب درگیر جنگ در یمن خواست به کمک های بشری اجازه عبور را بدهند. تا حال تنها 15% از یک تقاضای کمک 1.2 میلیارد دلاری ملل متحد برای یمن جمع‌آوری شده است، جایی که به گفته گوترس در هر 10 دقیقه یک کودک زیر سن 5 سال به دلیل می‌میرد که می‌توان جلو آن را گرفت. در جنگ 2 ساله ملیشه‌های حوثی حمایت شده از سوی ایران و حکومت به حمایت غرب و ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در یمن تا حال حداقل 10,000 نفر کشته شدند و گرسنگی و امراض گسترده است. گوترس امروز گفت حدود 19 میلیون نفر یا 2/3 نفوس یمن به کمک‌های عاجل نیاز دارند. وی بار دیگر خواهان مذاکرات صلح شده و از تمام جوان خواست رسانیدن کمک های بشری را برای نیازمندان از طریق هوا، آب و زمین سهل سازند. و خبر آخر که ایمانوئل ماکرون و مارین لوپن دو نامزد که پیشبینی می شود یکی از آنها رئیس جمهور آینده فرانسه شود، امروز در مراسم بخاک سپاری یک افسر پلیس شرکت کردند که هفته گذشته در مرکز شهر پاریس کشته شد. ماکرون و لوپن با چهره های غمگین در مراسم بخاک سپاری خاویر جوگل افسر 37 ساله پلیس در بین صدها عزادار ایستاده بودند. دایش مسئولیت قتل جوگل را به دوش گرفت. جوگل درست چند روز پیش از دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در شانزلیزه با فیر گلوله کشته شد. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. حکومت افغانستان میگوید ایالات متحده باید در پالیسی جدیدش در قبال افغانستان مرکزهای تروریسم را در هر جایی که باشند هدف قرار دهد. همچنان نگرانی از افزایش کمک‌های نظامی روسیه با طالبان، پیام یک مقام وزارت دفاع افغانستان.
دولت‌های منطقه و دنیا از تروریست‌ها نباید دفاع بکنند، زیرا تروریست‌ها مانند اژدهای هزار سری هستند که با هیچ دولتی وفا نخواهند داشت.
همچنین در همین برنامه، اردوی پاکستان 4 عضو تحریک طالبان پاکستان را اعدام کرده. وستر محکمه ایران حکم 5 سال زندان را بر یک زن بریتانیایی ایرانی الاصل تایید کرده. این حکم بی واکنش نمانده.
این هم نشانه دیگری از عدم استقلال دادگاه‌های ایران و اصولاً دستگیری خانم زاغری نوعی گروگانگیری است.
در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های هفتگی ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه‌ترین‌های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می‌شوید. خب اکنون می پردازیم به این موضوع که حکومت افغانستان می گوید ایالات متحده باید در پالیسی جدیدش در قبال افغانستان مرکزهای تروریسم را در هر جایی که باشند هدف قرار دهد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، امروز بر رادیو آزادی گفت که مبارزه جدی و مؤثر در برابر تروریسم خواست عمده حکومت است و برای از بین بردن آن باید مشترکاً تلاش شود. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی با یک کارشناس افغانم صحبت کرده و این گزارش را فرستاده.
در حالی که جیمز متیز وزیر دفاع آمریکا در جریان سفرش به افغانستان گفته است که پالیسی جدید آمریکا در قبال این کشور را اعلان خواهد کرد، اما خواست حکومت افغانستان این است تا در این پالیسی جدید آمریکا باید مراکز تروریستان در هر جایی که باشد هدف قرار بگیرد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که در ترتیب این پالیسی با حکومت افغانستان مشوره صورت گرفته و افغانستان خواسته هایش را با مقامات آمریکایی شریک کرده است. وی میگوید کاملا استراتژی بدون مشوره ما ترتیب شده نمیتواند، زیرا این استراتژی برای افغانستان است و حکومت افغانستان اولویت هایش را دارد. ما مبارزه جدی و مؤثر در برابر تروریسم میخواهیم، به این معنا که تروریسم در کجا است و از کجا میآید. آقای مینپال میگوید مبارزه با تروریسم تنها وظیفه حکومت افغانستان نیست، بلکه مسئولیت منطقه‌ای و جهانی است و نیاز به مبارزه همگانی دارد. این در حال است که جیمز متیز وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در یک سفر از قبل اعلام نشده به افغانستان آمد و در یک نشست خبری گفت هدف از سفرش این است تا وضعیت موجود در افغانستان را بررسی کند. آقای متیز گفته است جنگ افغانستان جنگ یک ملت نه بلکه از چندین ملت است و برای پایان دادن به آن به کار و تلاش مشترک نیاز است. وی همچنان گفته است حکومت وحدت ملی رهبری خوب دارد و اداره دونالد ترامپ استراتژی جدیدش را برای افغانستان اعلام می‌کند. در همین حال شمار از کارشناسان افغان میگویند آمریکا در بخش مبارزه با تروریسم در افغانستان کوتاه آمده و در 16 سال اخیر به جای اینکه تهدیدهای تروریستی کاهش یابد افزایش یافته است. حکمت الله اعظمی، عضو انستیتوت صلح و جنگ، میگوید ناکامی پالیسی آمریکا در افغانستان این کشور را واداشته است تا در پالیسیش تغییر بیاورد. وی میگوید اگر اینها راه جنگ را اختیار میکنند، نه تنها طالبان بلکه با دیگر گروه های تروریستی نیز روبرو میشوند و این سخت است تا از این را کامیاب شوند. و دیگر این که تنها طالبان نه بلکه برخی از کشورهای منطقه حضور نظامی آمریکا در افغانستان را برایشان تهدید میپندارند. آقای اعظمی میگوید آمریکا باید در طرز العمل و پالیسی جدیدش حضور نظامی در افغانستان را کاهش دهد تا مخالفان مسلح دولت به گفتگوهای صلح بین الافغانی تشویق شوند. به باور وی آمریکا از رای نظامی در افغانستان نمیتواند موفق شود و یگانه رای حل مذاکرات و رای حل سیاسی است.
گزارش بود از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. شما هم می توانید در مورد پالیسی جدید ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان نظر بدهید. از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بیسیم لطفاً به ما پیام های کوتاه بفرستید که شماره از دوستان همی کار را کردن. نهضت الله دانش از ولایت دایکندی نوشته حکومت آمریکا باید رهبران طالبان را در خاک پاکستان هدف قرار دهد. محبوب الله راغی پور از بدخشان نوشته که افغانستان در کشمکش‌های کشورهای منطقه قرار گرفته. و الهام پردیس از ولایت خوست در پیام کوتاه خود گفته تا وقتی که لانه و فعالیت تروریستان در آن سوی سرحد فعال باشد، وضعیت در افغانستان به گفته او تا روز قیامت به همین منوال خواهد بود. تشکر از این نظریاتتان و منتظر پیام‌های بیشترتان هستیم. به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر در همین برنامه میشنوید که اردوی پاکستان 4 عضو تحریک طالبان پاکستان را اعدام کرده. اما پیش از آن بشنویم که یک مقام آمریکایی میگوید کمک‌های نظامی روسیه با طالبان در ماه‌های اخیر زیاد شده است. نام این مقام افشا نشده. جم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده به روز دوشنبه هشدار داد که کمک نظامی روسیه با طالبان جنگ افغانستان را پیچیده تر ساخته است. برای اینکه بیشتر بدانیم بیاین این گزارش ژکفر احمدی را بشنویم.
روسیه از 18 ماه به این سو روند سپردن سلاح‌ها و مهمات به طالبان را شدت بخشیده است. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، این سخن را یک مقام نظامی آمریکا ابراز کرده است. این مقام که نخواست نامش افشا شود گفته است روسیه به بهانه این که طالبان از این سلاح‌ها علیه داعش کار می‌گیرند، ماشیندار سبک و سنگین را در اختیار آنان قرار داده است. اما به گفته این مقام طالبان از این سلاح‌ها در جنوب افغانستان جایی که فعالیت داعش کم است استفاده می‌کنند. وزیر دفاع ایالات متحده به روز دوشنبه در کابل گفت به خاطر کمک نظامی روسیه با طالبان نگران است. جم ماتیس هشدار داد که این اقدام روسیه جنگ افغانستان را پیچیده‌تر ساخته است. وزارت دفاع ملی افغانستان ادعاها در مورد کمک نظامی روسیه با طالبان را نه رد می کند و نه تایید. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت بروز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت
دولت‌های منطقه و دنیا از تروریست‌ها نباید دفاع بکنند، زیرا تروریست‌ها مانند اژدهای هزار سری هستند که با هیچ دولتی وفا نخواهند داشت. ما از تمام کشورهای منطقه، روسیه، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و چین دعوت می‌کنیم که فقط در مبارزه علیه تروریسم با دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارتباط بگیرند.
پیش از این نیز مقام‌های آمریکایی در مورد آنچه نزدیکی روسیه و طالبان خوانده شده تبصره کردند. جنرال جان نیکلسون، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در ماه فوریه با کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفته بود که روسیه در تلاش مشروعیت بخشیدن به طالبان است. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان، هفته گذشته سخنان سفیر روسیه در کابل را نکوهش کرد که طالبان را یک گروه سیاسی خوانده بود. ولسی جرگه افغانستان چیزی را که کمک نظامی روسیه با طالبان خوانده شده برای افغانستان خطرناک دانسته است. نظیر احمد احمدزی، معاون دوم این جرگه، اخیراً به رادیو آزادی گفت اسناد و شواهد در اختیار دارد که همکاری نظامی روسیه با طالبان را ثابت می کند. اما روسیه گفته است تماسهایش با طالبان به خاطر تامین امنیت شهروندان این کشور و آوردن فشار بر طالبان است تا این گروه روی میز مذاکرات صلح حاضر شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و یادآور می شوم که از 7 شام تا 7 صبح می توانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا را نیز بشنوید. آزادی را روی امواج متوسط تو 92.6 FM 100.5 می شنوید. حالا بشنویم که اتاق تجارت و صنایع افغانستان ارزیابیش درباره وضعیت تجاری و اقتصادی افغانستان را به نشر رسانده. مسئولان این اتاق امروز گفتند این ارزیابی به اساس مصاحبه با صدها متشبث و سرمایه گذار در چندین ولایت صورت گرفته. در این حال وزارت تجارت و صنایع از مشکلات هم یادآوری کرده که بیشتر در موردش نصرت پارسا در این گزارش به شما میگوید.
نبود زمین و برق، پیچیدگی قوانین، فساد اداری، نبود شفافیت در قراردادها و ناامنی از عوامل هستند که فعالیت‌های سکتور خصوصی را با مشکل روبرو ساخته است. این اظهارات مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان است که روز سه‌شنبه بر اساس ارزیابی جدید درباره وضعیت کنونی تجارت و اقتصاد این کشور بیان شد. به گفته این مسئولان، این ارزیابی بر اساس مصاحبه با صدها متشبث و سرمایه گذار در ولایت‌های کابل، هرات، ننگرهار و بلخ صورت گرفته است. عتیق الله نصرت، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان:
امکانات زیربنایی یکی از مشکلات زیاده، مشکل برق است، مشکل زمین است، بافته نبود مارکت از جمله مشکلات بوده و پروسیجرهای مالیاتی، نبود زمین، نبود کارگر ماهر، اینا وضعیتش خرابتر شده. هر چیز زودتر قانون تعدیل کنیم که تا نتایج مثبت از او محسوس شود.
آقای نصرت گفت با وجود این مشکلات در سال گذشته در سکتور برق و بخش‌های دیگر حدود $1 میلیارد سرمایه گذاری شده است. به گفته وی، اگر حکومت برای حل این مشکلات اقدامات فوری انجام دهد، وضعیت اقتصادی و تجارتی از حالت کرونی بیرون شده و فعالیت‌های تجار افغان سرعت خواهد یافت. اتاق تجارت و صنایع هنگام ارائه ارزیابی جدید همچنان نبود زمین، برق و زیربنا را از چالش‌های عمده فراراه متشبثین و سرمایه گذاران خواند. در همین حال همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع افغانستان، میگوید حل مشکلات تجار و سرمایه گذاران از اولویت های حکومت افغانستان است و در این باره تلاش ها سرعت یافته است.
یکی از اهداف عمده رئیس که ما تو میتونیم دولت ها را برای شما ایجاد بکنیم و شما چطور میتونین از فرصت ها به صورت درست و خوب استفاده بکنیم. ما در حدود بیشتر از 146 پیشنهاد یا توصیه را شناسایی کردیم که اینی 146 توصیه را باید ما امسال رویش کار بکنیم، جایی که تعدیل قانون کار داشت تعدیل قانون میکنیم، قانون جدید کار داشت قانون جدید میسازیم.
مسئولان در اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند با وجود مشکلات در دو سال اخیر فعالیت‌های متشبثین و تجار افغان افزایش یافته است. این در حال است که پیش از این هم سکتور خصوصی افغانستان از نبود زیربنا و برق بارها شکایت‌های مشابه را مطرح کرده بودند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
اردوی پاکستان 4 عضو تحریک طالبان پاکستان را اعدام کرده. مقام‌های پاکستانی گفتند این افراد در حمله‌های مرگبار بر اردو و پلیس این کشور دست داشتند. این در حال است که لوی درستیز پاکستان هفته پیش حکم اعدام 30 تن را امضا کرد. فرشته نگاه موضوع را از نزدیک دنبال کرده.
اردوی پاکستان از اعدام 4 تن خبر داد. اردوی پاکستان در یک خبرنامه گفت این 4 تنی که در عملات بالای غیر نظامیان اردو و پلیس دست داشتند، صبح وقت امروز در یک زندان ایالت خیبر پشتونخوا القویس شدند. این 4 تن اعضای تحریک طالبان پاکستانند. این در حال است که قمر جاوید بجوال، لوی درستیز اردوی پاکستان، هفته پیش حکم اعدام 30 شورشی را توشیح کرد. این افراد در محاکم نظامی پاکستان محاکمه شدند. پس از حمله‌ای که در 2014 میلادی بالای یک مکتب در شهر پیشاور صورت گرفت، محاکم نظامی در آن کشور ایجاد شدند. در این حمله 150 تن کشته که اکثرشان شاگردان مکتب بودند. خبرگزاری فرانس پرس میگوید اردوی پاکستان که علیه شورشیان در مناطق قبایلی در شمال غرب این کشور عملیات نظامی را راه اندازی کرده است، این اقدام استثنایی را به خاطر روی دست گرفته تا حکومت بتواند در بخش‌های عدلی و قضایی اصلاحات بیاورد. به گفته خبرگزاری، این اقدام اردوی پاکستان روی وضعیت امنیتی نتایج مثبت را به وجود آورده است. فعالیت محاکم محرم نظامی پاکستان در جنوری 2017 میلادی به پایان رسید، اما مجلس صنایع این کشور تمدید کار این محاکم را با اکثریت آرا تصویب کرد. طی 2 سال محاکم نظامی پاکستان دستور اعدام 149 نفر را صادر کرده است. ارقام تازه‌ای که در ماه روان میلادی به نشر رسید نشان می‌دهد که از آغاز تأسیس محاکم نظامی در پاکستان تا کنون 28 تن در این کشور اعدام شدند.
نحمد الله علی من. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پیشتر به شما گفتیم که ستره محکمه ایران حکم 5 سال زندان را برای یک زن بریتانیایی ایرانی الاصل تایید کرده. نازنین زاغری رادکلیف در سال 2016 میلادی هنگامی که میخواست با دختر خردسالش به بریتانیا برود، با اتهام تلاش به خاطر سرنگونی رژیم اسلامی ایران در میدان هوایی تهران دستگیر شد. بیشتر در این مورد از آرش همایون میشنویم.
ستر محکمه ایران حکم 5 سال زندان را بالای نازنین زاغری رادکلیف، خانم بریتانیایی ایرانی الاصل که به حیث مدیر پروژه های بنیاد توماس رایترز کار میکرد، تایید کرد. خانم شیرین عبادی، فعال حقوق بشر، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، حکم ستر محکمه ایران را در مورد نازنین زاغری مورد سوال قرار داده، تایید حکم را در مورد وی تحت تاثیر ماموران امنیتی خوانده است. خانم شیرین عبادی در صحبت با بخش ایران رادیو آزادی گفت:
این هم نشانه دیگری از عدم استقلال دادگاه‌های ایران و اصولاً دستگیری خانم زاغری نوعی گروگانگیری است برای اینکه از دولت انگلیس درخواست اموالی رو بکنن که دولت ایران خودش رو مستقل اون اموال میدانه.
به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، نازنین زاغری رادکلیف در ماه اپریل سال 2014 میلادی به اتهام تلاش به خاطر سرنگونی رژیم اسلامی ایران زمانی که میخواست با دختر 2 ساله‌اش به بریتانیا برود، توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میدان هوایی تهران دستگیر شده بود. بنیاد توماس رایترز و خانواده نازنین زاغری رادکلیف اتهامات وارده بر وی را رد کردند. خانواده وی گفته است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تلاش کرده است تا نازنین زاغری در برابر کمره فیلمبرداری اعتراف کند که یک جاسوس آموزش دیده است، اما وی آن را رد کرده است. ریچارد رادکلیف، شوهر نازنین زاغری، گفته است استیناف آخرین چانس حقوقی خانمش برای بازمون کشیدن فیصله محکمه بود. با گفته وی، نازنین زاغری به طور دقیق اتهامات را نمی‌داند که به خاطر آن محکوم شده است. سیستم عدلی ایران از تبصره در این مورد خودداری کردند. خانم شیرین عبادی، فعال حقوق بشر، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در صحبت با بخش ایران رادیو آزادی گفت:
رفتاری که آقای اوباما کرد با دولت ایران و در چمدان پول فرستاد برای آزادی 4 گروگان ایرانی آمریکایی که در زندان بودند، در جمله خبرنگار واشنگتن پست، دولت ایران را بد عادت کرده و باعث شده افرادی که دارای 2 تابعیت هستند در معرض خطر قرار بگیرند، برای اینکه دولت ایران از طریق دستگیری اونها به خواستهای غیر منطقی خودش برسه.
افراد دارای تابعیت دوگانه که در ایران زندانیان، سیامک نمازی و پدرش، روبین شاهینی و کاران وفاداری، امریکایی های ایرانی والاصل و عبدالرسول دری اصفهانی کانادایی ایرانی والاصل را شامل می شوند که به اتهامات مشابه در زندان های ایران محبوسند.
بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید: azadiradio.com.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
بله، تشکر از پیام های شما. سید یعقوبی شیخعلی در پیام کوتاه خود نوشته که اگر نیروهای ایالات متحده پشت نیروهای افغان را دلسوزانه بگیرند، هیچ نیروی در افغانستان مقاومت کرده نمیتواند. محمد قاسم زواک از هلمند نوشته که دشمن اصلی افغانستان پاکستان است و باید مبارزه جدی صورت می‌گیرد. عبدالستار آخونزاده از ولسوالی بالا مرغاب در پیام کوتاه خود نوشته که هیچ وقت به کشتن مسئله حل نمیشه، راه دیگر باید جستجو شود در افغانستان. و قدرت الله بارکزی از شاروالی کندهار گفته که فساد اداری باعث خرابی افغانستان شده. بسیار تشکر از پیام ها و نظریات شما، منتظر پیام های بیشترتان هستیم. همچنان میتونین با ما زنگ بزنین و پیام های صوتی بگذارین. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی 07084-6220 و 00420221-1241-38. تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان در انتظار شماستند. اما اکنون 5:30 به وقت کابل شد. زرغونه منگل در استودیوست با فشرده تازه ترین خبرها.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید امریکا باید برای تاثیرگذاری مبارزه بر ضد تروریسم مراکز حراس افغانان را در هر جایی که باشند هدف قرار دهد. معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز همچنان گفت که در پیوند به تهیه استراتژی تازه از سوی امریکا برای افغانستان با این کشور مشوره شده است. مشران و جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا عاملان حمله خونین بر قول اردوی 209 شاهین را مجازات کند. این در حال است که سرپرست این قول اردو آشدار داده است که مخالفین مسلح دولت را نابود خواهند کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان امروز با جنرال جوزف واتل فرمانده قماندانی مرکزی امریکا ملاقات و گفتگو کرد. رحمان و واتل در مورد پیشنهادات مؤثر درباره گسترش همکاری ها جهت تقویت توانایی های نیروهای سرحدی تاجکستان در سرحد با افغانستان هم صحبت کردند. حداقل 9 نفر در اثر تصادم یک مینی بس با ماین کنار جاده در کرم ایجنسی پاکستان کشته شدند. اردوی ترکیه می گوید حملات هوایی را بر مواضع تندروان PKK یا حزب کارگران کردستان در منطقه کوهستانی سنجار عراق و شمال شرق سوریه انجام داده است. و آنتونیو گوترس سرمنشی ملل متحد امروز در جریان افتتاحیه کنفرانس کشورهای کمک کننده در سوئیس خواهان تمویل بیشتر مالی به هدف جلوگیری از یک قحطی در یمن شد.
تشکر. و همین خبرها را می توانید در وبسایت ما هم دنبال کنید، azadiradio.com. من با دو برنامه جالب هفتگی زود برمیگردم، اما اکنون نظیفه محبوبی با چند خبر ورزشی با شماست.
دور ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال پروان به گونه‌ای رسمی آغاز شد. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیکی فدراسیون فوتبال افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو زدی گفت بازیکنان تیم امرخیل امروز با تیم فوتبال سرمیاش به رقابت می‌پردازند. رؤوفی می‌گوید این رقابت میان 10 تن از بازیکنان دو تیم در دو گروه برگزار می‌گردد و 11 روز ادامه خواهد داشت. به گفته رؤوفی هدف از برگزاری این رقابت‌ها این است که چهره‌های برتر را به تیم شاهین آسمانی معرفی کند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان با بازیکنان تیم کلب MCC ملبورن در 11 جولای یک بازی 5 داشته باشند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو زدی گفت این رقابت در میدان بازی‌های لاردز انگلستان برگزار می‌گردد. او می‌گوید در 11 جولای بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان یک بازی 5 با تیم ملی کرکت بورد ملبورن خواهند داشت. این رقابت میان بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان و تیم 11 نفری بین المللی با توافق رهبری کرکت بورد افغانستان و کلب MCC تنظیم شده است. میدان بازی های کرکت بورد لاردز انگلستان به نام خانه کرکت بورد جهان یاد شده است. و به ادامه رقابت های لالیگای هسپانیا قرار است امشب بازیکنان تیم فوتبال سپورتنگ و اسپانویل با هم رویارویی کنند. این رقابت ساعت 10 امشب به وقت افغانستان برگزار می‌گردد. در این حال بازیکنان تیم گرانادا با تیم مالاگا ساعت 11 امشب بر رقابت می‌پردازند.
تشکر که همراه ما هستید. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و گزارش از ما، قضاوت از شما. اینجا رادیو آزادی است و اکنون وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده. تا لحظات دیگر آزادی و شنوندگان. اما پیش از آن
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی،
نهنگ های آبی رنگ بزرگترین موجودات هستند که در کره زمین زندگی می کنند. این نهنگ ها با وسته بزرگیشان به طور عمده از یک نوع موجودات خرچنگ مانند کوچک بحری به نام کریل تغذیه می کنند. کریل ها در اکثر ابحار جهان زندگی می کنند. اندازه آنها عمدتاً 1 یا 2 سانتی متر بوده، ولی اندازه بعض انواع کریل ها به حدود 5 تا 15 سانتی متر هم می رسد. نهنگ های آبی رنگ حدود 30 متر یا 100 فیت طول داشته، وزن آنها به حدود 170 تن می رسد. یک نهنگ آبی رنگ بالغ به طور اوسط حدود 3600 کیلوگرم یا 40 میلیون کریل را روزانه مصرف می کند. یک نهنگ آبی رنگ بالغ روزانه به 1.5 میلیون کیلو کالوری انرژی نیاز دارد. شیوه شکار کریل ها توسط نهنگ های آبی رنگ طور است که نهنگ آبی رنگ به سرعت حرکت نموده فوراً دهانش را باز می کند و میلیون ها کریل همراه با هزاران لیتر آب داخل دهانش می شوند. بعد هم آب از وجود نهنگ خارج شده، کریل ها با ماهی ها و هشتباهای کوچک در دهانش باقی می مانند. به نوشته این نشریه هافینگتون پست، اخیراً دانشمندان برای نخستین بار توانستند به طور دقیق شیوه شکار نهنگ های آبی رنگ را توسط طیارات بی پیلوت فیلمبرداری کنند. محققان آرزومندند که با مطالعه دقیق شیوه شکار نهنگ های آبی رنگ بتوانند این بزرگترین موجودات زنده کره زمین را که با خطر انقراض مواجهند کمک کنند. دانشمندان پوهنتون دولتی اورگان امریکا در سواحل زیلند جدید به کمک تیارات بی پیلوت لحظات را فیلم برداری کردند که یک نهنگ آبی رنگ دهانش را باز می کند. لک تورس، اکولوژیست پوهنتون دولتی اورگان، می گوید این لحظات را به طور دقیق نمی توان از کشتی ها و قایق ها مطالعه کرد. یک نهنگ آبی رنگ صرف با تشخیص اجتماعات بزرگ کریل ها به سرعت حرکت کرده به پهلو دور خورده و دهانش را باز می کند. به گفته لکتورس، نهنگ های آبی رنگ زمانی که حرکت می کنند برای باز کردن دهانشان به انرژی خیلی زیاد نیاز دارند. باز کردن دهان به مثابه بریک عمل می کند و در صورت حمله بیجا بالای اجتماعات کوچک کریل ها، نهنگ های آبی رنگ انرژی خیلی زیاد را به جهت ضایع خواهند کرد. لیک تورس می گوید بنابراین برای نهنگ های آبی رنگ این تصمیم خیلی مهم است که آیا ارزش آن را دارد که دهانشان را باز کنند یا خیر. ویدیوی ثبت شده توسط تیارات بی پیلوت نشان می دهد که نهنگ های آبی رنگ زمانی که با اجتماعات کوچک کریل ها مواجه می شوند بدون باز کردن دهان از بین آنها عبور می کنند و به این ترتیب انرژیشان را برای شکارهایی که با باز کردن دهان می ارزد حفظ می کنند. در سال 1964 میلادی زمانی که اتحادیه بین المللی حراست از طبیعت نخستین لیست سرخ حیات وحش را که با خطر انقراض مواجهند نشر کرد، نهنگ های آبی رنگ به حیث موجوداتی که با خطر انقراض مواجهند شناسایی شدند. ولی با وصف تلاش های بین المللی تعداد نهنگ های آبی رنگ در 3 نسل از 70 تا 90% کاهش یافته است. در حال حاضر حتی در دور افتاده ترین مناطق ابحار جهان خطوط ترانسپورت بحری و فعالیت‌های انسانی مانند استخراج نفت تهدید جدی را متوجه مهاجرت، تغذیه و تولید مثل نهنگ‌های آبی رنگ ساخته است. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه روز سه شنبه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر تعداد زیاد از پیام‌ها در مورد حمله بر قول اردوی 209 شاهین در بلخ می باشد. قابل یادآوری است که ما روز شنبه در برنامه مستقیم زیر آسمان کبود برای یک ساعت در مورد این حادثه المناک در مزار شریف برنامه فوق‌العاده داشتیم و مهمانای محترم در مورد اظهار نظر نمودن و هم شنونده های محترم ما از طریق تلفن در برنامه سهم گرفتند. ما در این برنامه یک قسمت از پیام های شما را به طور نمونه نشر می نماییم و از نشر تمام پیام های دیگر معذرت می خواهیم و همچنان در این برنامه بعضی از پیام های عاجل را به طور نمونه نشر می نماییم و امیدوار هستیم تا روز جمعه تا نوبت بعدی برنامه آزادی و شنوندگان یک قسمت از این پیام ها را با مسئولین امور در میان بگذاریم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم، من کریم شمسا هستم. شما را از قنداز آمده دیم راجعه بادثی که در شهر مزار شریف شده. ما این حادثه را تقدیم می کنیم. خداوند الله تعالی را در و در کنه که مؤمن مسلمان برادرای ما را که از وطن خود از ناموس وطن دفاع می کنند، دوش به دوش همیت تمام شهرهای 8 ولایت افغانستان را گرفتن، جام شهادت نوشیدن برادرای ما، برادرای مسلمان ما. خداوند هر کسی که خیالت در وطن ما میره، خداوند خودشان نیست نابود کنه برادر. امید دعای ما، خب ما این روز در سوق از یاد در ماتم از یاد، من یک مادر هستم، هشت از چشمای مروان هست مششته.
من شهادت از این نیروهای قهرمان اردوی ملی را در قطعه 209 شاهین از طرف خودم از تمام قشر و هر جایی که هستن برشان تسلیت عرض میکنم و برشان جنت فردوس از خداوند مسالت میکنم. و اینمی است که مردم افغانستان باید دیگه دشمن خدا بشناسن و متحد شوند. و او والی بلخ که میگفت هر کس به خاطر ناامنی ولایت بلخ اقدام بکنم مشاخ از رو میده میکنم، اینمی گفا. و من بعد به اصطلاح دیگه این منومی ها و این خودمیوری ها و این تکروی ها را بندازن و مردم افغانستان باید متحد شوند و علیه از این کسایی که این کارا را راه انداختن و کسایی که حمایت از طالبان میکنن به خاطر ناامنی مردم افغانستان دست به خیانت تروریستی میزنن، جزای اینا را بتن. من حتما خدا هم جزای اینا را میده و اردوی ملی و پلیس ملی هم متحدانه باید ریشه اینا را بکنه. و السلام علیکم.
اولا به کسایی که در اردوی 209 شاهین به شهادت رسیدن فامیل و اقاربشان تسلیت عرض میدارم. و یک سوال از امی حکومت مدارم، از امی وزارت دفاع که امی مزدکی یونیفورم نظامی را به هر شکل پشاکت خوب پیاکت فردن از بازار خرید از پاکستانی از درجه کورده این موتر رنجر از کجا پیاکت؟
اتفاقی که به مزار شریف به قلوردو سرنوی شاهین رخ داد، ما بسیار بسیار غمگین شدیم. بسیار خداوند کسانی که ظالم است به قهر غضب خود گرفتار کند. در افغانستان این قسم وحشت را، خانه خرابی را در افغانستان آورده، خداوند مه و نابودشان بگرداند.
ما هم دردی خدا خدمت خانواده‌های شهدای قلعه اردوی شاهین عرض میکنم و از حکومت افغانستان خواهان هستم که جدا پیگرد این مسئله باشه که چی توانستن در نفر طالب مسلح مزدورای بیگانگان داخلی قلعه اردوی شاهین و تعداد زیادی از قهرمانای کشور ما را شهید بسازن، آن هم در حالت نماز و طعام خوردن.
نجیب الله مرخزاده هستم از اولسوالی گذرگاه نور رد بغلان. برنمایندگی از مردم گذرگاه نور، حادثه المناک، حادثه غمگینی که به قلعه اردوی 209 شاهین رخ داد در روز جمعه مبارک از طرف تروریست ها و دهشت افزنا، من خود را شریک می دانم به این مصیبت زیا و به خانواده هایشان صبر جمیل و بر شهدا جنت فردوس. فقط یک پیام آقای ظریف نظر از طریق رادیوی شما و حکومت وحدت ملی، بلیاز خدا تا بکه این مردم در آتش بسوزه. تا چی وقت بیشتر از 200 نفر در این حادثه؟ آیا فرزندهایی که در اینجا شهید شدن آیا پدر مادر ندارن؟ داکتر صاحب غنی، داکتر صاحب عبدالله، باید کماندان قلعه اردوی مزار شریف بدون کدام پرسان و سوال با در افغانستان احساس شود مردم افغانستان مذرد بخواه و استفاق نبود با جمع وزیر صاحب دفاع. دو روز پیشتر رفتم به قره اردو و روزی چندمش یاد سر رخ دارد. بدون کسی پرسان بکنه بعد یا استفاق بکنه است. مرسان برن کنار که یک کسی دیگر دخل به این وطن پیدا میشه که به جای اجاره بگره. این چه حالت از این وطن؟ پیام از طریق رادیو شما آقای ظریف نظر همی است که شما مسئولی از این را پرسان کنین بخواهین چی حالت از این وطن تا چی وقت این مردم دار آتش بسوزد؟ چی وقت؟ تا بکی؟
شنونده محترم، این سوال شما سوال تعداد زیاد از افغانها در افغانستان می باشد و این سوالها را ما همواره در برنامه های مختلف با مهمانای محترم ما با مسئولین امور در میان گذاشتیم و تا حال که تا حال است جواب معقول کسی یا کسانی نتوانست ارائه نماید و یا نمایند. به هر حال یک پیام را به طور نمونه بازم از بین پیام های شما انتخاب نمودم و در اینجا خدمتان تقدیم می نمایم. امیدوار هستیم که از خلال این یک پیام شما بتانین به تعداد از سوالاتان جواب پیدا نمایید. موفق باشید.
بله، سلام علیکم آقای ظریف نظر. فرزمتم از ولایت پروان سوال سیاگرد غربند. از تو میشه آقای ظریف نظر، از خدا میشه شکایت ما را به گوشی مقامات بلند پایه برسان، را خصوص در ریاست اجرایه و ریاست جمهوری. شکایت دارم از طبقه اوناس، به خصوص از دختران، از مکتب نسوان فرنجل. ما مکتب داریم و قرین ما هموشی جزار و حضیت نیست، به خاطر چی که ما مکتب رفته نمیتوانیم، به خاطر که استادان زن نداریم، پدر و مادران ما اجازه میده اما به خاطر اجازه نمیده که استادای مرد است، به خاطر ما از تعلیم و تربیت محروم ماندیم که استادان زن نداریم. از تو میشد خودم نیست، اما کدام یادی از ما سوالی نکرده که چرا مکتب نمیاید، چرا شما درس تعلیم نمیخوانید، چرا ما پدر و مادر ما اجازه میده به خاطر که نمیده ولی فعلا ما دو سال خودم از محروم ماندیم. خودم یگانه دختر نوجوان هستم، هزاران دختر بی سواد مانده، هزاران دختر نیمه درس مانده، هزاران دختر از مکتب به صنف دو سه محروم مانده. برآمدم پدرم و مادرم شان اجازه نداده، ما خودم دو سال پدر مادرم تا صنف شش مام شهادت نامه صنف شش داد، از ما حق و حقوق پرسیده نمیش. چرا یگانه ما خدمت کرده به وطن نمیتونیم؟ یگانه خدمتی که من میخواستم که بکنم به اکادمی پلیس است. چرا از ما سوال پرسیده نمیش؟ چرا کدام آیدی برسی کنینده را این نمیش؟ وقتی که آید نیه و سالان به همه شاگردان نفهمانه، اما یک استاد که نفهمد دیگه سرمعلیم و چیزا از ما میگوید که اینجوری بگوید اینجوری. چرا از ما پرسیده نمیش؟ اما از تو میش، از خدا میش این شکایت ما را به گوش مقامات بلندپایه برسان که یه مال وام سر وقت است، مادران پدران ما اجازه میده، هزاران دختر این تو اگر میخوای دعایشون را بگیری شکایت ما را حتمی به گوش مقامات برسان. حیات بررسی کنینده را ایتمید که از مرتب برسن همون دختر را اینم هیتو بی سواد از حتی از قرآن کریم هم نمیتواند که بخوند استفاده کنند که اگانه کتاب آسمانی که است قرآن کریم است، ما از اون محروم ماندیم. ما خودم دختر جوان هستم که میخواهیم در وطن خدمت کنم، اکادمی پلیس از همه تو مثل من 100 دانه دختر است که میتونم همه تو هست حق و حقوق. چرا از یگان که از تلویزیون ها رو دوی خواه میشنن که حق و حقوق از زنها پرسیده میش، از دختران ما اینقدر از حق و حقوق دختران دفاع کردیم و حق و حقوق دو. چرا از ما یک روز سوالی نمیشه که شما حق و حقوق دارید؟ از شما درس خونده و تحصیل میتونید و خودم شخصا دوست سال است که از مکتب محروم های پدر مادر اجازه میده، فعلا که اجازه نمیده بخصدی بیمار استادی زن هستن.
سلام آقای ظریف نظر، نام سمیه سمی هستم، از ولایت بامیان به تماس شدیم. خب من مکتب را با چه سختی های تمام از صنف 7 با دادن امتحان سویه آغاز، اکنون دوم نمره متعلم صنف 12 در لیسه ذکور مرکز بامیان می باشم، اما متاسفانه به خاطر فقر و نبود اقتصاد خانواده ما دیگر اجازه نمیده که من به مکتب برم درس بخونم.
پدرم ضعیف و ناتوان شده، میگه برو هر کس نان خود خودش پیدا بکنه. آقای نظر، اگر ما دنبال نان بریم از مکتب باز بمانیم، اگر نرویم چی کنیم؟ از یک من بسیار شوق و علاقه به درس و تعلیم دارم، اگر از مکتب باز بمانم برای من چند برابر تاثیر بدی خواهد گذاشت. نه پیسه دارم، نه واسطه دارم، نه سند معتبر. هر جایی که سیوی میدم مرا حتی شورلست نمیکنه، چی برسه که از من امتحان بگیره. آقای ظریف نظر، از شما خواهش میکنم که پیام ما رو با یگان مسئول در میان بگذار که من چی کنم، کجا برم، سرنوشت و آینده من چی خواهد شد. آقای ظریف نظر، لطفا یک تلاش بکنید. اگر من زیادتر از 20 روز غیر حاضر شوم محروم از مکتب میشم. این مشکل من تنها این سال نیه، هر سال به خاطر یک دونه دایی فامیل و خانواده من از مکتب میکشه و من زاری زاری پس دوباره بالاخره به مکتب میرم. امسال چاره ای ندارم. آقای ظریف نظر، نگرانی خیلی زیاد دارم، نگرانی بخی گنگ کرده. خب از این زیاد دیگه پشت تلفن چی بگم؟ آقای نظر دلاری من بیرسید. خداحافظ.
برادر مسترین، من از ملایت کابل با تماس شدیم. من خواهیم که یک چند صحبت برای شما بکنم. یکی همیست که ما که در جایی که میشینم زیاد دزادزیست نمیتوانم شب از طرف مدرسه به خانه برم. خانه مشکلات اقتصادی زیاد هستم و میخوایم کمی برای دولت یک شکایت باید شوه که در امون کوچه در کوچه قلعه زبان خان یک پوسته انداخته شوه. دیگه مشکل ممی بوده. دیگه روز خوش.
شنوندگان محترم، تا روز جمعه کوشش می نماییم که بعضی از این پیام ها را با مسئولین امور در وزارت معارف در میان بگذاریم. اما امروز یک بار دیگر توجه شما را به مصاحبه ما با محترم آقای اسدالله عنیف بلخی، وزیر معارف، جلب می نماییم. محترم آقای اسدالله حنیف بلخی، وزیر صاحب معارف، بعد از تقدیم احترامات صاحب، ما چندی است که از اطراف اکناف افغانستان پیام داریم و با بعضی از مسئولین شما قبلا هم در میان گذاشتیم. یکی از مشکلات عمده که اصب از عدم رسیدن کتاب در بعضی از ولایت ها شکایت میشه، در مجموع مسئله کتاب ها و کتاب رساندن فعلا چطور اصب؟
تشکر از توجه شما با معارف و از اینکه خبر ما را گرفتین و در برنامه خود ما را شریک ساختین، بسیار زیاد تشکر. و خوب است که از طریق برنامه شما همین معلومات و نظرهای ما به مردم افغانستان به هر گوشه و کنار برسه و مردم مطمئن شوه. و همین ساعت، همین ساعت 5:20 تقریبا است و امرای مهم به تعلیمات عمومی همینجا امرای وشتن و همیال در مورد کتابا پرسان میکردیم. کتابا که ما فعلا در گدامای خود داشتیم از طریق کمک کشور شاهی دنمارک تعمیر شده بود، چاپ شده بود. نسبت بعض معاذیری که موجود بود تا حال توضیح نشده بود، ولی هدایت جلاد ما رئیس به جمهور بوده که ما این کتابا را از طریق کاروانهای اکمالاتی اردوی ملی و ولایات دوردستی که سال نرسیده بوده، ولایات اطراف کابل ما قبلا خود وزارت معارف و وسایط نقلیه خود رسانده بود، توضیح کرده بود، ولی ولایات دوردست نسبت بعضی معاذیری نرسیده بود، ما نتانسته بودیم. ولی هدایت جلاد ماب رئیس جمهور بوده که به ولایات غزنی، زابل، قندهار، هرات و اروزگان و نیمروز از این طریق اکمالاتی اردو روان شد و کتابا را تا جایی که من اطلاع دارم در همین ولایت ها توزیع کرده رفتن، در ریاست های معارف تسلیم دادن و ریاست معارف او را توزیعش شروع کرده تا هرات رسیده بود. هرچند به ولایات جنوب شرق ما که ولایت پکتیا و خوست و پکتیکا است، این ولایت ها امروز کتابا حرکت کرده و توسط همین وسایط انتقالاتی اردوی ملی کتابا حرکت کرده و انشالله سبا دیگه سبا در می ولایت ها میرسه و توزیع میشه. هفته که امیال این روز چهارشنبه است، از روز شنبه به این طرف در ولایات جوزجان، بلخ و سمنگان خود سفر داشتم و از نزدیک دیدم. بعضی در اونجا هم از لحاظ کتاب مشکلات داشتن که قبلا کتاب فرستاده شده بود ولی کتابا مجموعا کفایت نکرده بود، بعضی ولایت ها کمبود داشت. و این خدمت شما عرض بکنم که در قدر سال گذشته از شروع حکومت موقت تا حال
در دو سه دوره که ما ریاستای جمهوری داشتیم هیچ وقت در بودجه دولت پول کتاب موجود نبوده و همیشه از طریق دونرها چاپ شده. حال هم امروز معین تر تعلیمات عمومی ما همراه برنامه انکشافی ایالات متحده آمریکا USAID ملاقات داشتن. اونا برای 5 سال آینده 75 میلیون دلار تخصیص دادن برای چاپ کتاب که انشالله امیدوار هستیم که امسال ما قبل از زمستان کتابای ما چاپ شوه و توزیع و به ولایات فرستاده شوه. یک نکته قابل یادآوری است که با ارزیابی که در وزارت معارف صورت گرفته هیچ سال کتاب به اندازه شاگرد چاپ نشده بوده. متاسفانه نواقص و کمبودی ها وجود داشته که ما آل امسال این را در نظر گرفتیم که پیش از پیش پیش از که فرصت ها ضایع شوه به چاپ کتاب ها بپردازیم و استرس اولاد وطن سر شاگرد عزیزی ما قرار بده.
و عزیز بسیاری پیام ها را جزئیات با دیگر همکارای شما در میان میگذارم، منتها بعضی چیزایی است که فکر میکنم شما خودتان اگر بشنوین و در آینده همکارایتان در مورد معذف بزازین. یکی لتکوب در بعض مکاتب شکایت شده مخصوصا در لوگر اینجا. دوم مسئله است که در ولایت بغلان بعضی مکاتب 3 سال به این طرف میگه ما نه تعمیر داریم و نه کتاب داریم نه قلم داریم. یکم یک دختر خانم از ولایت بدخشان فکر میکنم هفته گذشته با یکی از مسئولین شما در میان گذاشتم، اونجا در مکتب دخترها را سنف 11 12 را درس نمیتن که گویا یا گناس یا یک مشکل است. اونا میگه ما از درس ماندیم. سب در مجموع همین مسائل میخواستیم که مستقیما به شما برسانیم، توجه شما را در مورد میخواهیم. سب
تشکر، لطف کردین شما. ولی در موضوع لتکوب که در ولایت لوگر یا جای دیگه اگر به شما گزارش رسیده باشه این واقع میشه، ما این کار نمیکنیم. ولی احتمالا در ولایت لوگر هم صورت گرفته باشه اما به ما اطلاعش نرسیده. ما را صبحانه از سر میزیم هر صبح گزارش های ولایات میباشه ولی ایتو چیزی برای ما تاله در مورد نرسیده. مورد اختطاف میباشه، موارد مجروحیت متعلم در ماین کنار جاده میباشه، کشتن معلم، تخریب مکتب میباشه، امثال دیگه پا می باشه. اما ایت مورد در روزای نزدیک ما نشنیدیم که گزارش شده باشه. اما در مورد ولایت بدخشان این شاید یک شایعه باشه، هیچ حد نداره. مردم بدخشان مثلا مردم عصری و متمدن هم هستن که دخترایشان در مکتب از سالهای پیش سنفای 12 و 12 و اینا می خوانن، عالی هم می خوانن، ادامه داره. هیچ وقتی که گزارش به من نرسیده که صرف 11 و 12 را گویا به خاطر گناه داره ما درس نمیتیم یا دخترهای جوان است ما درس نمیتیم، ایتو چیزی تاله برای ما نرسیده.
امکان داره من اشتباه کرده باشم، منتها من همین پیام در هفته گذشته با مسئولین شنوندان دم. این موضوع به خیالم که به تعقیب میارزه. اگر شما بازم در مورد یک امر کنین به نفرها که اگر این گونه موضوعات از نزدیک تعقیب کنن برازی باز یک زاغ و چل زاغ میشه، گپ خراب شده میره. نیست به از خاطر خواستم که
خوب کردین شما یادوار شین. انشالله ما در فکرش میشیم و در از روز شنبه را از همکارای مسئولین مربوطه پرسان میکنم.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای اسدالله حنیف بلخی وزیر صاحب معارف.
بخیر باشین.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084-620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
سر شده دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده
زنگ دل تر شده نازنین نازنین زنگ دل